بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ابزار و علل خوشبختی و سعادت فرموده آنان که راه خدا رو طی کردن و به حریم قدس حق راه یافتند، سه واقعیت، سه کمال اول و واقعیت اول معرفت شناخت وجود مقدس پروردگار، شناخت حقوق پروردگار، شناخت هادیان راه پروردگار یعنی پیامبران و امامان و شناخت جهان و نعمتها و شناخت خود، شناخت خیش، به تعبیر این بزرگواران معرفت نفس یعنی آگاه شدن به خیش که کیستم، چیستم، چه جایگاهی در این عالم دارم، برای چی اومدم و کجا میخوام برم. و نیز شناخت مردم و حقوق مردم، از پدر و مادر گرفته تا زن و فرزند و خیشان و سایر مردم، و حقوقی که اینان از طریق نسب یا حسب یا هم نوع بودن بر عهده انسان دارن. این مجموعه که این بزرگواران از اون تعبیر به معرفت میکنن، دو سوم علت خوشبختی و یک سوم علت خوشبختی و یک سوم ابزار سعادت. کمال دوم هم حریت، یعنی آزاد بودن از همه بندها و تعلقاتی که مانع اجرای اون معرفتی. چون وقتی آدم بسته باشه، اسیر باشه، مقید باشه و دسته با زنجیرهای هوای نفس و شهوات و خیالات و وسوسه ها و فتنه های درونی و بیرونی باشه، قدرت مانور در فضای معرفت رو نداره. مثل دانشمند و عالمی میمونه که متخصص انجام یک عمل بسیار دقیق در موتور هواپیماست. هواپیما هم آماده ی حرکته، یه مشکل براش پیش اومده، حل مشکل هم با علم او و با سرانگشت او میسره. حالا اومدن او رو به زنجیر کشیدن، با طناب بستن و در رو هم به روش قفل کردن. او دیگه میدانی نداره برای ظهور تخصصش، میدانی نداره برای ظهور علمش. نهایتاً اگه مانند او کسی نباشه، طیاره با همه مسافرها باید بمونه، عاقبت هم باید همه رو پیاده بکنن و برن دنبال کارش. انسان با معرفتی که اسیر خودشه، اسیر فتنه‌های باطن خودشه، اسیر بخله، اسیر کینه است، اسیر حسده، اسیر ریاست، اسیر هرسه و اسیر فتنه‌های اجتماعی، این راه نداره معرفتشو پیاده بکنه، زمینه نداره به معرفتش عمل بکنه. اون تیاره وجودش که باید پرواز بکنه تا به لقاء الله برسه، تو باند مادیت میمونه. کمال سوم هم تمکن قدرت اراده است. اگه آدم علم داشته باشه، آزادی هم داشته باشه، ولی توان نداشته باشه، سلامت نداشته باشه، نشاط نداشته باشه و یه بدن به درد خوری نداشته باشه، باز لنگه و معطله. آدم عافیت طلب، آدم خوشگذرون، آدمی که نمیخواد کار بکنه، آدمی که نمیخواد فعالیت بکنه، آدمی که از امکانات داده شده نمیخواد استفاده بکنه یا امکاناتشو نابود کرده، حالا عالمم باشه آزادم باش، باز اون علم رو نمیتونه پیاده کنه. در زمین جام باید بدونی تمام انبیاء خدا و ائمه طاهرین که یه بخش از عمرشون رو برای دنیا گذاشته بودن، دامدار بودن، کشاورز بودن، تاجر بودن، صنعتکار بودن، خیاط بودن، سدساز بودن که در قرآن مجید مطرحه، دنیا رو هدف قرار نداده بودن، بلکه دنیا رو وسیله تمکن و قدرت و امکان و سلامت بدن قرار داده بودن که اون معرفت رو در اون فضای آزادی پیاده بکنن، عمل بکنن. اگر امیرالمؤمنین یا حضرت ابراهیم یا حضرت یوسف یا امام صادق می رفتن دنبال کار و از درآمد خودشون از نعمتهای الهی برای خوردن، برای پوشاک، برای مسکن، برای مرکب استفاده می کردن، فقط به خاطر این بود که امکان در اختیار وجود خودشون بگذارن، برای اینکه معرفت رو پیاده بکنن و اجرا بکنن. یعنی همه حقوقی که بر عهده‌شونه ادا بکنن، هم حقوق خدا رو، هم حقوق نعمتها رو، هم حقوق پدر مادر رو، هم حقوق اقوام رو و هم حقوق مردم رو. براشون هم فرقی نمی کرد که مردم کیان، اون چه برای اونها مهم بود ادای حق مردم بود. حالا این مردم گاهی دشمن اونها بودن، گاهی در میدان جنگ روبروی اونها قرار داشتن، اونها این مسئله رو لحاظ نمی کردن. اون چه براشون مهم بود ادای حق بود فقط. بیش از 6 ماه پیغمبر عظیم و شأن اسلام در کنار قلعه‌های خیبر معطل شدن. قلعه‌ها خیلی سخت بود گرفتنش، مردم هم دیگه داشتن خسته می شدن، کارم متوقف بود. یه روزی یه نفر اومد پیش پیغمبر اسلام گفت آقا می خواین این قلعه ها فتح بشه؟ فرمود بله، اینا هم دشمن ما، هم با ما دشمنی کردن، هم با دشمنان ما وابستن. ما میخواییم شعله های آتشی که اینها به خاطر شرک و کفرشون برافروختن علیه ما خاموش بکنیم، و الا اگه اینا فتنگر نبودن و علیه ما دسیسه نداشتن، کاری به کارشون نداشتیم. الان سال 7 هجریه، ما در این 7 سال هست یکیمون طرف این قلعه ها نیومد. چرا اومدیم؟ برای خاموش کردن آتش فتنه، علت دیگه نبود. 6 ماه هم هست معطلیم، هنوز قلعه ها گرفته نشد. گو آقا من یه راهنمایی شما رو دلم میخواد داشته باشم. شما این قلعه ها رو خیلی راحت میتونید هر هفتهشو فتح کن. راهنمایی نظامی گفت نه، هیچ نیازی به شمشیر و خنجر و نیزه، حمله و درگیری و جنگ هم نده. گفت چیه راه نمایی؟ گفت در چند کیلومتری این 7 قلعه یه چشمه آب. این خیبری ها از اون چند کیلومتری آب رو هدایت کردن به قلعه ها با کانال، ولی روی کانالو بستن، هیچکی نمیتونه اون کانالو پیدا بکنه. چشمه رو هم شما نمیدونین کجاست، من میدونم. شما چند نفر رو با من بفرست بیل و کلنگ بیارن، مسیر چشمه رو عوض بکنیم، آب رو بندازیم تو کویر، قلعه ها بی آب بمونه. پنج رو میتونن مقاومت بکنن تو این گرما، دیگه بعدش نمیتونن مقاومت بکنن، یا میان تسلیم میشن یا تسلیم نشن از تشنگی همه میمیرن. خیلی راهنمایی خوبی بود، راحت هم بود گرفتن قلعه، یا همه میمردن یا تسلیم میشدن. ولی پیغمبر با معرفت آزاد و متمکن میاد به حقوق انسان نگاه میکنه، نه به قلعه ها. از این هدایتگر سوال کرد، تو قلعه پیرمردم هست؟ گفت بله آقا، تو هفت قلعه پیرمردم هست، پیرزنم هست، بچه‌م هست؟ بله، اب بچه شیرخوره است. تا بچه در 12 ساله، چه بسا زنانی هم حامله باشن. پیغمبر فرمود ما فقط با نظامیان و با شجاعان فتنه‌گر قلعه ها جنگ داریم، با پیرمردا، پیرزنا، بچه‌ها، بچه‌های تو رحم، جوونا کاری نداریم. آب حق انسانه و من جلوی آب رو نمیگیرم. اینا یهودیان، یهودی باشن، یهودی باشن، من به مذهب اینا کار ندارم، من به حق اینا کار دارم. تازه اگه نظامیان قلعه‌ام بیان توبه بکنن، دست از فتنه‌گری بردارن و به ما ضمانت استوار بدن که کاری به کار ما نداشته باشن، باز ما به اونا کاری نداریم، چون حیات حق به ایناست، زنده بودن حق به ایناست. لذا وقتی که از مدینه برای جنگ حرکت می کردن، می فرمودن درختای در مسیر دشمن رو نبرید، جلوی آب و غذای دشمن رو نگیرید، زخمی های دشمن رو نکشید، اسیران دشمن رو نابود نکنید، به دشمن فحش ندین، تسلیم شدن دشمن رو بپذیرید. اگر از طرف دشمن پیشنهاد آتش بس داده شد قبول بکن. شما دنبال حقیم نه دنبال کشتن، دنبال حیاتیم نه دنبال نابود کردن، دنبال هدایتیم. اگر جنگم میریم قصدمون اینه که به رفیقای خدا اضافه کنیم، 4 تا کافر، 4 تا مشرک، اینام بیان آشتی بکنن. حق رو نگاه می کرد، نه یهودی رو، نه مسیحی رو، حق رو نگاه می کرد، نه دشمن. به این خاطر وجود مبارک رسول خدا و همسفرانشون همه پیغمبران و ائمه طاهرین با شناختی که از همه حقایق داشتن دنبال اجرای حق بودن، چون می دونستن با ارزش ترین کار انسان ادای حق، رعایت حق. یکی از یاران نزدیک امام صادق، بسیار انسان بزرگواریه، میاد خدمت امام شیشون برای خداحافظی. کجا میخواد بره؟ حج. چه سفری از این سفر بهتر، چه سفری از این سفر بالاتر که آدم بره زیارت بیت الله، آدم بره مسجد الحرام. هر یه رکعت نماز مستحب در مسجد الحرام مساوی 1,000,000 رکعت ثواب داره. نگاه کردن به خانه کعبه 100,000 حسنه داره. 100,000 درجه با آدم میدن، 100,000 سیعشو محو میکنن. چه سفری از این بالاتر، پر غنیمتتر. در حال خداحافظی به حضرت صادق گفت یبن رسول الله، من همه برنامه هم صاف پاک، کاری ندارم، فقط یه مقدار پول به یه فردی از حزب مرجعه بده کارم. مرجعه چه حزبی بودن؟ یه حزبی بودن که همه جا نیرو داشتن، مدینه هم داشتن و حرفشون هم این بود به هر گناه بزرگ و کوچکی که میخوای آلوده بشی آلوده شو، خدا تو را کیفر نمی کنه. خب این خلاف آیات قرآن بود، خلاف نظم طبیعت بود، در خود عالم طبیعت هم مجرم جریمه میشه. یکی بره از ده طبقه خودشو بندازه پایین، جریمش اینه که جمجمش بشکنه و بمیره. یکی میاد به جای خوردن انگور یا به جای خوردن میوه‌های ترشمزه که دارای اسید و الکله شراب میخوره، 20 سالم میخوره، خود جریمش اینه که رعشه پیدا میکنه، ضعف اعصاب پیدا میکنه، هر باری که مست میکنه 2,000 سلول مغزش میمیره و خانوادش از هم متلاشی میشن. کی میگه گناه جریمه نداره؟ اونا اومده بودن به یه مش آدم نفهم مثل خودشون باورونده بودن که خدا خشمگینه در مقابل گناهان نمیشه و کاری هم به کارت نداره. گفت یبن رسول الله، من فقط یه پولی به یکی از افراد این حزب بده کارم. اونم مرجع مسلکه، یعنی یه جوری با امام صادق حرف زد که یبن رسول الله خودتونم بالاخره قبول دارین پول این نامرده رو باید خورد. اینا خیلی آدم های پست و بیدین و لامذهب و خلاف قرآنن، پس چه مانعی داره آدم پولشونو بخوره؟ پاسخ امام صادق چی بود؟ امام صادق، امام فرمودن همین الان پول او رو ببر پس بده، همین الان، یعنی معطل نشو. قانون دیگه هم بود که اگر این یار امام صادق می اومد ظهر نماز ظهرشو به حضرت صادق اقتدا می کرد، طلب کارش که مال اون حزب ننگین بود، وسط نماز واجب می اومد می گفت امروز تاریخ ادای دین من پول منو بده، واجب بود نماز واجب و بشکنه بره حق مردم رو ادا کنه دوباره بیاد نماز بخونه. اگه به نمازش ادامه میداد معصیت میکرد. درزمونایی که مال مردم رو میخورن به ناحق، مال مردم رو میخورن به باطل، بیت المال رو میخورن به باطل، اینا با شنیدن این حرفا سختی کارو در قیامت بفهمن، که وقتی امام معصوم میگه امرو ببر پولشو پس بده، اگه در نماز واجب باشی بیاد پولشو بخواد، واجب نماز خدا رو بشکنی، حق مردمو بدی، دوباره بیای نماز بخونی، اگر مال مردم و حق مردم ادا نشه قیامت پامال کنندگان حقوق چه وضعی خواهند داشت؟ روایات ما میگه قیامت آبروی یه نفر خدا جلوی اولین و آخرین میبره، تحقیرش میکن، کوچیکش میکن، او رو در مقابل تمام لعنت کنندگان قرار میده، سکه پولش میکن، در حالی که تو دنیا آبرومند، حالا تو دنیا آبروش میریخ توی محل میریخ، ولی حالا قیامت در برابر اولین و آخرین آبروش رو میبرن، سختر از دنیاست. به پروردگار میگه چرا آبروی منو پیش این همه جمعیت بردی؟ خطاب میرسه، تو به ناحق آبروی بنده منو تو دنیا بردی. حق آبرو رو پامال کرد یا حق مالی رو ضایع کرد یا یه حق حقوقی رو ضایع کردی؟ فرمود مکه میخوای بری؟ تو بار دین مردم بگردنت. حالا اگه این پولو میبرد پس میداد و دیگه نمیتونست بره مکه و برگرده، خرجی نداشت، خب این نشون میداد که اصلا مستطیع نبوده، حق رفتن نداشت. با پول مردم که نمیتونست مکه بره، در حریم معنوی حج راش نمیداد پروردگار. خیلی این روایت عجیبه که نقل شده در عرفات، ابو بصیر به امام ششم عرض کرد ما اکثر الحجیج، ندیده بودم سالی حج اینقدر جمعیت داشته باشه. ما اکثر از زجیج، ندیده بودم اینقدر سر صدا در عرفات. معلوم میشه خیلی زائر اومده. امام صادقیش تعجب نکرد، فقط در جواب ابو بصیر فرمود تو که میگی ما اکثر از زجیج، چقدر صدای ناله زیاده، ولی من به تو میگم و ما اقل الحجیج، چقدر حاجی امسال کمه. گویم در رسول الله عرفات پر حاجیه. فرمود تو عرفاتو پر حاجی میبینی؟ بیا بغل دست من بشین، با چشم من عرفاتو نگاه کن. تو با چشم خودت داری میبینی گوش تا گوش عرفات پر حاجی، ولی با چشم من ببین. که حضرت یه اشاره به چشمش کردن، ابو بصیر تمام صحرای عرفات رو که نگاه کرد خیلی راحت تونست بشمره حاجیای اون سال و با خودش و با امام صادق 6 نفر حاجی بودن. بقیه رو به صورت حیوانات گوناگون تو عرفات دید. اونی که با زبانش مردم رو میگزه، اونی که با زبانش ساختمان آبرو رو خراب میکنه، اونی که فحش میده، اونی که مردم رو مسخره میکنه، اینا هر کدومش اخلاق یه حیوانه. اینا چرا به این صورت اومده بودن مکه؟ اینا اونایی بودن که حقا رو پامال کرده بودن. اونایی بودن که ادای دین واقعی نکرده بودن، مدیون به خدا و مردم و زن و بچه اومده بودن مکه. مدیون. زکریا ابن ابراهیم مسیحی بود. وقتی از فرهنگ پاک اسلام خبردار شد، آدم عاقلی بود، آدم با انصافی بود، آیات انجیل و تورات رو میدونست. با آگاه شدن به فرهنگ ناب اسلام مسلمون شد. خیلی هم مسلمون خوبی شد. همون سالی که مسلمون شد، با معرفتی که به برنامه های الهی پیدا کرد، دید مستطیه باید بره مکه. مکرم ندیده اومد حج. در حج خدمت وجود مبارک حضرت صادق رسید. امام صادق رو ندیده بود چون زکریا ابن ابراهیم کوفه زندگی میکرد. محضر حضرت صادق که رسید، امام زمانش عرض کرد: پسر پیغمبر، من مسیحی بودم، اسلم تو، مسلمون شدم و حجج تو. همین امسالم که مسلمون شدم دیدم مستطیعم، باید بیام حج، اومدم حج. سوال فرمودم بپرس. نگفت چگونه طواف کنم، چگونه سعی صفا و مروه کنم، اینا رو همه رو یادش داده بودن. گویی مادری دارم پیر کور، زن دارم بچه هم دارم. مادر کورم مسیحیه، زن و بچه هم فعلا مسیحیه، منم خونه دیگه ندارم. در کوفه یه دونه خونه است، من، مادرم، زن و بچه‌م، همه با هم در اون خونه زندگی میکنیم. خب من میرم وضو میگیرم، بارون میاد، بعد میام روی این فرشا، دستم به پرده میخوره، به در و دیوار میخوره، دستم به لباس مادرم، به دست مادرم، به دست همسرم، تکلیف من چیه؟ بعدم نمیتونم سفره غذامو جدا بکنم. غذا رو که توی ظرف میریزن، مادرم میگه عزیز دلم با من غذا بخور، یا زنم میگه با من غذا بخور، اونام دستشونو میبرن تو غذا، قاشق نیست، دوست ندارن، با دست غذا میخور. تکلیف من چیه؟ فرمودن تو خونوادتون گوشت خوک مصرف میشه؟ عرض کرد نه یا رسول الله. حالا یا اونا گوشت خوک نمی آوردن یا گیرشون نمی اومده. ولی گوی ابن رسول الله نه، تو خونه ما گوشت خوک نیست. فرمود با مادرت هم غذا شو، از لیوان آبش آب بخور، دست تر بهش بزن، زندگی تو طبیعی انجام بده، با همسر تو بچهات هم همون جوری که زمان مسیحی بودن زندگی می کردی زندگی کن، ولی به مادرت از مکه برگشتی فوق العاده احترام کن، فوق العاده. حموم ببرش، موهاشو شونه بزن، لباساشو بشوی، اگر بدنش نیاز به ماساژ مشتمل داره چون پیرزن درد ممکنه داشته باشه، این کار رو براش بکن. و اگر از دنیا رفت خودت تمام کاراشو انجام بده به رسم مسیحی. بعد فرمودن دیگه منو نمیبینی تا در منا، یه بار دیگه هم منا منو میبینی ولی در منا دیگه از این مسائل با من صحبت نکن، چون من وظیفتو بیان کردم. زکریا ابن ابراهیم برگشت کوفه، شیعه ها اومدن استقبالش، مسلمان ها اومدن، خب مسیحی تازه مسلمان شده حالا حاجی هم شده، خیلی بهش احترام کرد. یه چند روزی که گذشت مادرش بهش گفت زکریا دینت عوض شده؟ گوه کجا میگی مادر؟ گوه از رفتارت، کردارت، برخوردت، محبتت، این که خیلی داری منو رعایت میکنی، چون این مسائل تو دین ما که نبود. این برنامه ها تو مکتب ما که نبود، این مال یه مکتب دیگه است. گو بله مادر، دینم رو عوض کرد و رئیس دینمونم یه انسان بزرگیه. گفت رئیس دینتون به نظرم پیغمبر باشه. گفت نه مادر پیغمبری. گفت چرا پیغمبره؟ برای اینکه این برنامه ها سفارش انبیاء خداست. گفتم نه مادر پیغمبری، ولی پسر پیغمبر اسلامه، چون بعد از پیغمبر اسلام بنا نیست پیغمبر دیگه ای بیاد. و رئیس مکتب من، مذهب من، امام صادقه. گفت پسرم حیفه که آدم متدین به این مکتب نباشه. چرا تو تنها تو این خونه مسلمون باشی؟ منم میخوام مسلمون بشم. گو باشه مادر، شهادتین به زبان جاری کن، من برات میخونم، تو هم دنبال من بخون. با قلبشم پیرزن اسلامو قبول کرد، نزدیک زورم بود. بعد به پسرش گو حالا باید چی کار بکنم؟ گو حالا اگه حالشو داری یه نماز زورو هست. گو چجوریه؟ گو بلند شو حضوری گیرو به قبله بیشین، من نمازو میخونم، تو هم دنبال من بخون. گو باش. پیرزن نماز دور عصرشو خون، نزدیک غروبم حالش به هم خورد، از دنیا رفت. یعنی نصف رو مسلمون. از تمام حقوقی که برگردنش بود یعق بتونست ادا بکنه اونم حق نماز رو. 90 سالم مشرک زندگی کرد، غیر این 8 رکعت نماز هیچی هم تو پروندهش نیومد. اومد شیعه ها رو خبر کرد، چه تشییع جنازه‌ای در کوفه برای این زن شد. خانومای شیعه هم اومدن غسلش دادن، کفنش کردن، دفنش کردن. حالا شما سوال بکنید 90 سال گذشته این زن چی میشه؟ نه یک روزه، نه یه نماز، نه یه برنامه دیگه. این رو خود دین جواب داده، الاسلام یجب و ما قبله، شیرینی مسلمون شدنت اینه که به تمام گذشتت با چشم پوشیدن از گذشته نگاه میکنم. گذشته هیچ. حالا 90 سال در گذشته خانوم مسیح گوشت خوک خوردی، شراب خوردی، خدا رو عبادت نکردی، روت و موت و نامحرم دیده، همه رو خدا میگه گذشت میکنه. آینده هم که برای این زن نبود، یه نصف روز بود. خدا میگه همین یه نصف روز و 8 رکعت نماز، همون یه ذره معرفت، یه ذره آزادی از مکتب غلط، همون به کارگیری قدرت بدن برای 8 رکعت نماز ابزار سعادت و خوشبختی این زن شد. اسلام اجازه نمیده بگم این یهودیه هیچ حقی رو نباید در حقش رعایت کرد، این مسیحیه، این مشرکه، این کافره، این خارجیه، این داخلیه، اینا رو نمیشه گفت. باطله اگر کسی بگه. حق نداره آدم خلاف خدا رأی بده، خلاف خدا نظر بده. اونچه که برای ما باید مهم باشه شناخت حق و ادای حقه. معاویه در جنگ صفین زودتر از امیرالمؤمنین به منطقه رسید، اولین فرمانی که صادر کرد این که 4000 نگهبان برن شریعه رو ببندن که اگر علی و لشکرش رسیدن یه لیوان آب گیرشون نیاد. بسته شد محل، لشکر امیر المؤمنین رسید، اولین چیزی که میخوان آبه، غذا میخوان درست کنن، وضو بگیرن، غسل بکنن، شستشو کنن، تشنگی رفع بکنن. و امیر المؤمنین گفتن علی جان محل آب 4000 نگهبان گماشته شدن، نمیشه آب برد، چه کنی؟ به حضرت حسین فرمود حسین جان آب رو آزاد. امام حسینم با یه تعداد کمی حرکت کردن. اون زمان قمر بنی هاشم 13 سالش اینا اومدن حمله کردن، این 4000 نگهبان چنان ترسیدن و وحشت کردن که در رفت. امام حسین شریعه رو سپرد، خودش اومد خدمت پدر، عرض کرد پدر آب آزاد شد. در جا امیر المومنین به یه نفر فرمود سری خودتو به خیمه معاویه برسون، بگو هرچی آب میخوان بیان ببرین. چون آب حق موجود زنده است. حال موجود زنده معاویه باشه باش، اون حق مهم، موجود زنده دشمنی باشه که اومده به جنگ، اون حق مهمه، نه این موجود زنده. این موجود زنده کافر و منافق و مشرک بیارزشه. امام مجتبی رو صدا زد و حضرت حسینو حدود یک ساعت مونده به شهادتش شب 21. حسن جان، حسین جان، ابن ملجم در تاریکی مسجد فقط یه ضربت به من زد و من از پادر اومدم. من اگه زنده میموندم خودم میدونستم و ابن ملجم، ولی حالا که دارم از دنیا میرم، دشمن در اختیار شماست، اما من به شما دارم میگم من از دست او یک ضربت خوردم، قاتل منم یه نفر بود. شما بعد کشته شدن من اگر بنای قصاص داشتید فقط یه ضربت حق دارید به او بزنید، ضربت دوم حق نیست، ظلمه. یه ضربت مگه میشه تو کره زمین حکومتی مثل حکومت علی پیدا کرد؟ و مگه میشه فرمانبرانی رو از این حکومت مانند حسن و حسین پیدا کرد؟ بعد فرمود حسنم حسینم، او که کشته شد شما اسلحه رو در غلاف بگذارید، مبادا شخصیت من رو مطرح کنید بگید علی ابن ابی طالب وصی رسول، خلیفه پیغمبر، ولی الله کشته شده، ما به جای او باید 10,000 تا رو بریزیم زمین. یه نفر منو کشته، نه 10,000. و بعد حسنم حسینم، بلا فاصله وقتی ابن ملجم کشته شد بدنشو دفن کنید، مبادا در اختیار مردم قرار بگیره، مردم عدالت رو رعایت نکنن، بریزن کنار جنازه مرده با شمشیر، با خنجر، با نیزه، با سنگ، با چوب به این بدن حمله کنن، گوششو ببرن، دماغشو ببرن. من خدمت جدتون پیغمبر بودم که به ما سفارش میکرد حتی به لاشه سگ مرده هار ضربه نزن. اون دو سه روزی هم که ابن ملجم زندان بود، از روز 19 اول صبح 19 امیرالمومنین که دیگه با اون ضربت نمیتونست روزش رو ادامه بده، شیر و نان براش اووردن که بعد از این که از مسجد اوورده بودنش میل کن، چون شبش هم دو سه لقمه نان جو به نمک زده بود خورده بود، حالا هم با این زخم شدید و زهری که به اون شمشیر داده بودن خیلی توان بدن رو کم کرده، باید با یه هرسی کاسه شیر رو ور میداشت میخورد، نان رو هم میخورد. امام مجتبی رو صدا زد فرمود ابن ملجم مسافر، روزه نیست، صبحونه منو بردارید به او بدید. تو اون سه روز هم مرتب میگفت زندانیتون در چهاله، غذاشو دادیم، آبشو دادیم، حالشو میپرس. یعنی امیرالمومنین دنبال ادای حق بود، حق ابن ملجم. این فرهنگ خدا، این از فرهنگ پیغمبران، این از فرهنگ ائمه طاهرین. چوب به بدن مرده ابن ملجم نزنن، شمشیر نزنن، سنگ نزنن، خنجر نزنن. همه این سفارش ها رو کرد در حق دشمن. تمام مردم کوفه همی حرفا رو شنیدن که کسی که از دنیا رفته یا کشته شده یا اعدام شده دیگه با بدنش کاری نداشته باشه. اینا رو مردم کوفه شنیدن. اما وقتی به سرکردگی یزید و ابن زیاد و عمر سعد اومدن کربلا، چه کردن؟ عجب حقی از پیغمبر ادا کردن، عجب حقی از زحمات امیر المؤمنین ادا کردن، که در روایاتمون داره امام باقر می‌فرماید اونایی هم که اسلحه نداشتن با سنگ و چوب در گودال به بدن جدم ابی عبدالله حمله کردن. مگه برای کشتن یه نفر چقدر اسلحه میخواد؟ اون زمان یه خنجر میخواست که شمر داشت سر ابی عبدالله رو جدا کرد. اما چرا روایات ما میگن وقتی زینب کبرا اومد بچه ها دیدن داره شمشیر شکسته ها رو کنار میزنه، نیزه ها رو کنار میزنه، سنگ و چوب رو کنار میزنه، دیدن دست برد زیر بغل یه بدن قطعه قطعه، بدن رو روی دامن گذار. رو به مدینه کرد صلی علیک یا رسول الله، ملیک السما هازا حسین که مرمل بالدماء. مقطع الاعضا مصلوب الامامت والرضا. این کشته فتاده به هامون حسین تو، وین سید دست و بازده در خون حسین تو. اللهم اغفر لنا ولی والدینا ولی والدی والدینا. اللهم اهلک اعداءنا وارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا أيد واحفظ إمام زماننا برحمتك يا رب.